شما شنونده بیشارپ هستید، پادکستی برای لذت، درک و خلق موسیقی. تمام هدف این پادکست ایجاد حال خوب از راه درک موسیقیه. بیشارپ کاملا رایگانه و رایگان هم میمونه. با همه شور و اشتیاق درونم ساخته میشه و احتیاجی به حمایت مالی نداره. بهترین راه حمایت از این پادکست عضویت در کانال‌های مرتبطش در پادگیرهای مختلفه. من مسعود حیدریان هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، و دعوتتون میکنم به صرف کمی موسیقی و مخلفاتش. سلام علیکم، خوبید، خوشید، روبه رشدید، برقرارید، کوکید، به قسمت پنجم پادکست بیشارپ خوش اومدید. این قسمت که در هفته دوم بهمن ماه 1398 داره ضبط میشه، درباره آهنگ پنجم آلبوم اولمه و نامش هست بزم بیرویان. مأموریت بیشارپ اینه که برای روبرو شدن با آثار موسیقی یه درک اولیه‌ای در حد سرنخ به مخاطب بده و آروم آروم بدون وارد شدن به مسائل فنی تخصصی و سردرگم کردن مخاطب به وسیله اطلاعات ناکارآمد، اون رو با ساختار آثار موسیقی آشنا کنه و در نهایت راه‌های درک کلی، خلق موسیقی و لذت بردن از آثار رو تا جایی که در توان این پادکست باشه با زبانی همه فهم نشون بده. بی شارپ رو با جستجوی کلمه فارسی بی شارپ به صورت جدا از هم، یعنی بی فاصل شارپ، میتونید در اکثر پادگیرها مثل شنوتو، ناملیک، کست باکس، انکر، آیتونز، تهران پادکست، پادکده و البته کانال تلگرام بی شارپ پیدا کنید، گوش کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. توی این مدتی که پادکست بی شارپ داره منتشر میشه، یک سری نظر در مورد بهبود دادن اجرای پادکست دریافت کردم و دارم یه ذره بدون این که یهو دکوراسیون پادکست رو پایین بیارم توی اجراهام لحاظش میکنم. خواستم بگم که برام مهمه و ممنونم که نظرهاتون رو با هم در میون میگذارید. بهترین وسیله برای بهبود دادن پادکست بیشارپ همین نظرهاست که در اینستاگرام و توییتر از شما دریافت میکنم. کامنت هایی هم در مورد این که گوش کردن موسیقی و دقت به مفاهیمش چطور حال بعضی ها رو خوب کرده دریافت کردم. هرچند هنوز تعدادشون زیاد نیست، اما خیلی خوشحالم میکنه. اگه فکر میکنید میتونید با موسیقی حال کسی رو خوب کنید، بی شارپ رو بهش معرفی کنید. یادتونم باشه که ویدیو کلیپ کامل تمام موزیک های استفاده شده در پادکست رو همراه اشعار و معانیش در کانال تلگرامی بی شارپ قرار میدم. برید و ازش لذت ببرید. خب توضیحات بسه، اگه حاضر هستید و کمربندها رو هم بستید دیگه بریم که داشته باشیم قسمت پنجم از پادکست بی شارپ رو، بزم بیرویان.
I can't get enough. هستش لب.
توی قسمت قبلی گفتیم که وقتی با یه آلبوم مفهومی روبرو هستیم، همه چیز به همه چیز مربوطه و اجزا در کنار همدیگه یه مفهوم بزرگتر رو تولید میکنند. از قسمت اول هم که دائما روی توجه کردن به اسم و روال اتفاقهای توی آهنگ پافشاری کردیم. پس حالا فعلا بیایم از همین چند تا ابزار ساده استفاده کنیم. اسم آلبوم چیه؟ میلیون ها تنها. و تا اینجا ای کار فهمیدیم راجع به مفهوم تنهایی آدم هاست. اسم این آهنگ چیه؟ بزم بیرویان، که شاید خیلی مفهوم نباشه. پس میپرسیم یعنی چی؟ یعنی ضیافت و مهمانی کسانی که روی یا همون چهره ندارند. برای اینکه مطمئن بشیم داریم مسیر رو درست میریم، به ترجمه انگلیسی هم که توی کاور کار گذاشته شده نگاه میندازیم، که بزم بیرویان رو با ترجمه مسکیورید یعنی بالماسکه یا به لباس مبدل در آمدن گذاشته. بالماسکه نوعی مراسم جشن و ضیافتی که مهمانها با لباسهای مبدل و نقاب شرکت می کنند. از ویژگی های جشن بالماسکه شناخته نشدن شرکت کنندگان این جشنه. پس با یکم باریک بینی به این نتیجه می رسیم که آهنگ درباره ضیافت و مهمانیه که شرکت کنندگانش، نه اینکه چهره نداشته باشند، بلکه چهره‌ای برای خودشون انتخاب کردن تا چهره‌ای واقعیشون شناخته نشه. تا همین جای کار بدون گوش دادن به آهنگ سرنخ‌هایی رو برای فهم موضوع داریم. حالا آیا این بزم و ضیافتی که ازش اسم برده میشه با ضیافت سقراط یا رساله افلاطون ارتباطی داره؟ یا با مثل معروف میهمانی که در روان درمانگری اگزیستانسیال ازش به وفور استفاده میشه؟ یا شایدم به عنوان مؤلف این اثر خودم دارم بهتون سرنخ میدم؟ جواب هر سه این سوال ها بله هست. تاریخچه زندگی و علاقمندی های مؤلف یکی دیگه از سرنخ های درک اثره. زندگی مؤلف همیشه بخشی از اثره. زندگی مؤلف بخشی از اثره که جنبه‌های مخفی اثر رو نمایان می‌کنه. به این معنی که در مواجهه با کلماتی که می‌تونن معانی زیادی رو در بر بگیرند، به همون نشونی میده تا بفهمیم کجا رو برای جواب درست بگردیم. وقتی توی قسمت سوم یکی از پایه‌ای‌ترین تعاریف رو از افلاطون وام گرفتم، محتمله که اینجا هم وقتی از بزم و ضیافت حرف می‌زنم، گوشه نظری به رساله ضیافت دارم. رساله ضیافت یکی از مهمترین گفتگوهای افلاطون درباره عشق و همزیستیه. وقتی در قسمت‌های گذشته مکررن راجع به مسئولیت پذیری که کلید واژه اصلی نگرش اگزیستانسیال حرف زدم، محتمله که کلمه ضیافت و میهمانی بی خود به کار نرفتند و منظوری پشتشون هست. آهنگ بزم بیرویان که در 7 قسمت نوشته شده، رفت و برگشتی مداوم بین دو فضای آکوستیک و الکترونیکه. در هر بار تکرار این رفت و برگشت، حسی متفاوت رو شاهد هستیم که با چینش و رنگامیزی ارکستر خاص اون لحظه و تعویض نسبت استفاده از فضای ارکسترال یا الکترونیک خودش رو نشون میده و البته طبق چیزی که تا اینجا گفتیم، اتمسفر آکوستیک نشونه‌ای به همون میده برای پیدا کردن معنا و منظور قطعه در دنیای واقعی و اتمسفر موسیقی الکترونیک برعکس اون رو به همون میگه. بریم ببینیم توی هر قسمت از اجرای این آهنگ چه حسی بازسازی میشه. قسمت اول، شکوه مند. با یک ورود پرهیاهو شروع میشه. ضربه به سنج بزرگ، ریتم و فضاسازی الکترونیک، همراهی دسته ویالون‌ها که پرحجم هستند، اما ملودی خاصی رو روایت نمی‌کنند. یه جوری هن که انگار میخوان بگن که واقعی‌اند، اما به نظر میرسه که نیستند. قسمت دوم، نرم و شیرین. دسته ویولون ها تبدیل به یک ویولون، اما راوی و نغمه سرا و باورپذیر میشه و تمام فضای موسیقی رنگ و بوی آکوستیک و واقعی به خودش میگیره. قسمت سوم، بازگشت به شکوه مندی. با ورود ساز فرنج هورن، انگار کاراکتر موسیقی ناگهان به یاد میاره که قرار بوده سرشار از عظمت و بزرگی باشه. پس ارکستر همچین آرایشی به خودش میگیره. اما فضای الکترونیک زیرش لوش میده که این چهره‌ای که از موسیقیش داریم میشنویم یه چهره واقعی نیست، ساختگیه. قسمت چهارم، با خشم و درد روایت میکنه. با یک شیب ملایم، صدای فرنج هورن و فضای الکترونیک کم و کمتر میشه تا در آهنگ محو و گم میشه. انگار موسیقی میگه من چیزی بیشتر از این چهره آرایش کرده هستم. قسمت پنجم، دوباره همون ملودی که در قسمت دوم نرم و شیرین نواخته میشد، حالا با شکوه قدم برمیداره، اما این بار در فضای خالصانه و باورپذیر. قسمت ششم، یک روایت باورپذیر و واقعی همراه با شادی و شجاعت. قسمت هفتم، تغییر گام و سرایش مجدد همون ملودی قبلی با حالتی شیرین و دلبرانه. شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا این عواطفی که ما از موسیقی برداشت میکنیم در واقعیت اصول فنی موسیقی و آهنگسازی هم وجود دارن، رعایت میشن، یا اینکه نه فقط برداشت‌های سانتیمانتال ما هستند. ویکتور هوگو میگه موسیقی بیان کننده حسی است که آن را نمیتوان به قالب کلمات ریخت و نمیتوان ناگفته گذاشت. اگه فرض کنیم این تعریف درست باشه، پس مهمترین بخش موسیقی اون حسه. همون حس گزیر و گریز ناپذیر. حسی که از فرط پرداخته شدن در ذهن آهنگساز دیگه توی ظرفیت ناگفته موندن جا نمیشه و به صورت موسیقی به بیرون فوران میکنه. کاراکتر اجرا در موسیقی و هویت احساسی یک آهنگ یا چند جمله ملودیک از اثری موسیقیایی معرف برداشتی انسانی از اثره. چیزی که قبل از تولید اثر باعث خلق اثر میشه و بعد از خلق اثر باعث فهم اثر میشه. بروز عواطف انسانی در هنگام اجرا دو حالت بیرونی و درونی داره. حالت بیرونی اجرا رو خیلی از نویسندگان و مؤلفان موسیقی در قالب حالت‌های داینامیک از قبیل فورته به معنی قوی نواختن، پیانو به معنی آرام نواختن، لگاتو به معنی پیوسته نواختن، استکاتو به معنی مقطع نواختن، کرشندو یا به تدریج قدرت بخشیدن به اجرا دیکرشندو به معنی کم کردن از قدرت نواختن، تاچ و دتاچ کردن و غیره رو در نوت‌های موسیقی یا همون پارت‌های خودشون می‌نویسن و رعایت می‌کنن. اما اگه از اونها دلیل و منطق بخوایم که چرا باید در این لحظه این داینامیک خاص اجرا بشه، در جواب دادن وا میمونن و فقط با رجوع به اصول زیباشناختی میتونن تا حدی عملکرد خودشون رو توجیه کنن. مسئله بزرگتر اینه که بیشتر مؤلفین موسیقی اساساً روایتی توی آثارشون ندارند. حرف و پیامی ندارند. فقط ترکیبی زیبا از نوت‌ها رو کنار هم دیگه میچسبونن و توالی ریتم و هارمونی و ارکستراسیون رو بر اساس قواعد و دروسی که آموختن حدس میزنن و آزمون و خطا میکنند. گویا خیلی از آهنگسازا فراموش میکنن که یک معنی باید پشت ساخت اثرشون باشه تا به اون اثر هویت و معنی بده. هویتی که بعداً بشه با دنبال کردن حالات اجرای اون اثر درکش کرد و پیداش کرد. همین وضعیت رو برای یه شاعر که بدون در نظر گرفتن معنی کلمات رو پشت هم میچینه تا خوش آهنگ بشه، یا نقاشی که رنگ‌ها رو روی بوم میپاشه تا چشم‌نواز بشه در نظر بگیرید. اینجوری بیشتر متوجه خطای آهنگسازا میشیم. دردناکترش اینه که گویا مدرسان به نام موسیقی هم این بخش بزرگ رو فراموش کردن و دیگه صدای ترجمان انسانی یک اثر به گوششون آشنا نیست و بهش اهمیت نمیدن. اگه این ترجمان رو فراموش کنیم، از موسیقی به تعریف بدوی میرسیم که میگه موسیقی هنر ترکیب صدا و سکوته. تعریفی که توش شعور گم میشه. تعریفی که توش انسان گم میشه. طرح موضوع، روش پرداخت موضوع، تکنیک‌های اجرای پرداخت. این سه تا مفهوم در کنار همدیگه موسیقی رو از یک تعریف بدوی به تعریفی متعالی‌تر میرسونند. این وسط اگه واقعا روایتی در کار باشه، حالتهای انسانی یکی از مؤثرترین ابزار برای رسوندن مفهوم این روایت و مشخص کردن مسیرشه. در چاپ 37 کتاب تئوری موسیقی نوشته جناب مصطفی کمال پورتراب صفحه 137 به تعدادی از حالات درونی متداول در خلق و اجرای موسیقی اشاره شده. به صورت کاربردی این اصطلاحات تعدادشون خیلی بیشتر از این هاست. اما این کتاب چون به منظور آموزش نوشته شده از متداول ترین اونها استفاده میکنه. تعدادی از این اصطلاحاتی که به ایتالیایی هم هستند عبارتند از آمابیله یعنی مهربان، آمورزو یعنی عاشقانه، آردیتو یعنی با شجاعت، کاپریچوزو یعنی با هوس، کومودو یعنی راحت، کنگراتسیا یعنی با لطف، دلچه یعنی شیرین و ملایم، دولوروزو یعنی دردناک، فیوریوزو یعنی خشمگین، مستو یعنی غمگین، پومپوزو یعنی با ابهت و جلال، رستیکو یعنی دهقانی روستایی، ریلیجوزو یعنی مذهبی، ترانکویلو یعنی آرام. آهنگسازا بعد از اینکه کل موسیقیشون کامل شد، اون رو توی یک کاغذ به نام پارتیتور می‌نویسند که شامل تمام نوت‌ها و تمام سازهاست و توش برای اجرای نوت‌ها توضیحاتی می‌گذارند. این کلمه‌هایی که الان مرورشون کردیم دارن میگن موتیف‌ها یا همون جملات موسیقی که در آینده میان رو با چه حالات انسانی باید اجرا کرد. مثل دستور صحنه برای تئاتر می‌مونه. وقتی یکی از این کلمات بالای پارتیتور آهنگساز نباشه یا اجرا کننده آهنگ توجهی به اون کلمه نداشته باشه و اون رو درست اجرا نکنه، اون اثر و اجرا فاقد شخصیت و ترجمان انسانی خواهد بود. یه جنبندی کلی بکنیم. دو نوع رویکرد انسانی در اجرا داریم. رویکرد بیرونی، رویکرد درونی. رویکرد بیرونی رو به وضوح میشه فهمید که چه اتفاقی داره توی اجرا میفته. وقتی میگه محکمتر بزن، با تمام قدرت بزن، آروم بزن، ملایم بزن. یک ترجمان انسانی هم داریم به نام ترجمان انسانی درونی که یک پروفایلی از ریزکاری ها در اجراست. یعنی نوازندگان با تغییراتی بسیار جزئی در کلیت نوازندگیشون به اون پروفایلی که آهنگساز بالای پارتیتورش قرار داده میرسن و اجرا رو به حالتهای انتزاعی تری از عواطف انسانی و ترجمان انسانی نزدیک میکنند. رعایت این دو نوع حالتهای اجرا، یعنی حالتهای بیرونی و حالتهای درونی، باعث میشه که آهنگ از نوت تبدیل به اثر موسیقیایی بشه اثر موسیقیایی که هویت و شخصیت داره، معنا داره و میتونه روایتش رو از ابتدا تا به انتها به سلامت به مقصد برسونه. تصویر رو در نظر بگیرید. یک میهمانی بالماسکه برپاست و کسی که نقاب زده با شکوه و پرهیاهو وارد مجلس میشه. اگرچه در چشم ما خیلی پرعظمته، اما انگار حرفی در خور نداره، انگار همه کارهاش ساختگی و مصنوعیه. اما یکم که زمان میگذره گویا نقابش برای لحظاتی کنار میره و شیرینی و سادگیش از پشت نقاب پیدا میشه. چیزی که میشناسیمش برای ما غریبه نیست و انگار با ما فرق زیادی نداره. با این حال روبروی خود بودن مقاومت میکنه و دوباره میخواد اون نقاب قدر قدرت رو به چهره بزنه و همون آدم تصنعی لحظه ورودش بشه. مدتی طول میکشه تا این بازی نقاب و صداقت به مرحله‌ای برسه که میهمان بزم بیرویان کلن نقاب رو از چهره برداره و حال و احوال واقعی خودش رو صادقانه و شجاعانه روایت کنه. توی این بزم و ضیافت دنیا بیشتر ماهای نقابی به صورتمون داریم که بی نقص، کامل، بزرگتر و قویتر نشونمون بده. اما همین نقاب باعث میشه تا حرفها و وجودمون تصنعی و نفهمیدنی به چشم برسه. در واقع همین نقاب باعث تنهاییمون میشه. در عوض نقصها و ضعفهامون ما رو به هم نزدیک میکنه. اجازه میده حرف مشترک بزنیم. با دیدن نقصهای دیگران آشناپنداری کنیم و از ضعف خودمون خجالت نکشیم، قایم نشیم و این دقیقا همون چیزیه که آهنگ بزم بیرویان قصد داره که بگه. از شما سپاسگزارم که به این قسمت از پادکست بی‌شارپ گوش کردید. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام یا توییتر به آدرس بی‌شارپ‌کست مطرح کنید. فایل آثاری که تو این قسمت شنیدید رو هم میتونید از کانال تلگرام ما دانلود کنید. تمامی آدرس‌های ارتباطی در توضیحات پادکست درج شده. شاد بودن کاری انفرادی نیست. برای رسیدن به یک شادی پایدار هممون باید شاد باشیم. پس اگه بعد از شنیدن این پادکست حس خوبی بهتون دست داد و خواستید برای حمایتش لطفی انجام بدید، اون رو به دوستان دیگرتون هم معرفی کنید. شاد و تندرست باشید.